بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. أيام بنا به نقل مصادف است با سال روز تشریف فرمایی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر قم. در این فرصتی که در خدمت شما هستم، نکاتی در خصوص زندگانی حضرت معصومه، فضائل ایشون و همچنین کیفیت اقتدای به ایشان رو عرض کنیم و وظیفمون رو در این عصر حاضر بدانیم. فاطمه معصومه سلام الله علیها در سال 173 هجری در مدینه منوره متولد شدن. حدود 27 ساله بودن که برادرشون امام رضا علیه السلام، امام اون عصر، بالاجبار از مدینه هجرت کردن به طوس، به خراسان. یک سال بعد از اون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ایشون هم با جمعی از بستگان خودشون، برادرها و برادرزادگان و اینها، یک کاروانی تقریبا حرکت کردند و هجرت کردند برای اینکه به حضرت بپیوندند و به دیدار ایشان نائل شوند. برخی هم نوشتن امام رضا علیه السلام در مسیری که از مدینه به مرو میرفتن، به طوس میرفتن، نامه ای نوشتن و توسط پیکی فرستادن به مدینه و خواهر گرامیشون رو دعوت کردن و فاطمه معصومه سلام الله علیها به دعوت امام رضا روانه خراسان شدن. از مدینه تا صابه، حوادثی که اتفاق افتاده است در تاریخ چندان نقل نشده است، دقیقا مشخص نیست که در بین راه چه گذشته است، تا اینکه به ساوه رسیدن. در همون ایام حضرت سوال کردند تا قم چه مقدار فاصله است، گفتند حدود 10 فرسخ. چون قم در اون عصر و زمان پایگاه تشیع محسوب میشد و الحمدلله این افتخاری است برای این شهر که در طول تاریخ همیشه پیروان مکتب اهل بیت، علاقمندان به ائمه اطهار زیاد بودند. میدونستند که اگر خود را به قم برسانند یک مأوا و پناهگاه مناسبی خواهد بود. شاید هم طبق اخباری که بهشون رسیده بود میدونستند منزلگاه نهاییشون قم است. به هر حال وقتی که سوال کردند ایشون هم فرمودن ما را به قم برسانید. وقتی که تشریف فرما شدن به قم، جمعیت زیادی به استقبال ایشون رفتن و در منزلی که از اهالی قم، همون جایی که الان معروف است به اقامتگاه ایشون در خیابان عمار یاسر که خیلی از شماها شاید اون مکان رو زیارت کردید و در اونجا عبادت کرده اید، 17 روز در اونجا اقامت داشتن. یعنی جای زندگانی ایشان هست، جای عبادت ایشان هست و جای مقدسی است. به هر حال الان در مسیری که امام رضا علیه السلام از مدینه به خراسان رفتن قدمگاه‌هایی هست که دقیقاً مشخصه. حتی یکی از اونها رو منده از نزدیک رفتم و کاشیکاری‌های اون مکان رو دیدم، دقیقاً نوشته است مسجد، یعنی مسجدی ساخته شده و نوشته است مسجد مبرک مبارک امام معصوم علی ابن موسی رضا علیه السلام، یعنی مسجدی که محل بارانداز و اقامتگاه امام رضا بوده است. و الان هم در مسیری که ایشون حرکت کردند و تا به خراسان رسیدن، جاهای مختلفی از مدینه تا بصره و تا اهواز و بهبهان و تا شیراز و ابرکوه و خدمت شما نزدیکی های یزد و رباط و پشت بادام تا به نیشابور و تا به مشهد، و مردم در اون مکانها به عنوان مکان مقدس هم عبادتگاهشون هست هم مکان توسل به حضرت. الحمدلله مردم قم و زائرانی که مخصوصا از کشورهای دیگه میان به قدمگاه حضرت معصومه سلام الله علیها هم بار میابند و بهره میبرند. و در همین مکانی که اون موقع بیرون شهر قم بوده و باغ بوده، معروف به باغ بابلان، ظاهرا متعلق به همون شخصی که در خانه ایشون فاطمه معصومه اقامت داشتن، حضرت رو دفن کردن، که همین مکانی است که الان این حرم باشکوه ایشان که شاید بتونیم بگیم تنها بانوی است که، و حقیقتا هم این هست، تنها بانوی از خاندان اهل بیت عصمت و طهارت که این چنین حرمی با این وسعت و این مقدار زائران زیاد رو دارن و این جای شکر داره الحمدلله. و اما برخی از مطالبی که مربوط به زندگانی ایشان هست و مقام ایشان که برای همه ما درس آموز است و میتونیم عمل کنیم یا لااقل بخشی از اونها رو در زندگی خودمون پیاده کنیم. اولا اون چه که حضرت رضا سلام الله علیها در مورد خواهرشون فاطمه معصومه فرمودن، ایشان معصومه هستن. دوم مقام روایت، فاطمه معصومه سلام الله علیها از راویان احادیث اهل بیت هستند. روایات متعددی که برخی از اونها در باب فضائل امیرالمومنین و همچنین ولایت ایشان و یوم قدیر، و جالب توجه این هست که برخی از روایاتی که ازشون نقل شده است در باره فراموشی روز قدیر و واقعه قدیر و عواقب اون هست، یعنی اگر ما قدیر رو فراموش کنیم چه عواقبی خواهد داشت. بنابراین فاطمه معصومه سلام الله علیها که زمان شهادتشون و دفنشون حدود 27 تا 28 ساله بودن، ایشون جز راویان احادیثن و در سلسله اسناد روایی موجود روایاتی از ایشان نقل شده است. مقام دیگر ایشون مقام شفاعت است. شما هر بار که به زیارت ایشون میایید و زیارت نامه ایشون رو میخوانید، در پایان میگید یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه، اگرم جمعی بخوانید یا فاطمه تشفعی لنا فی الجنه فان لکی عند الله شأن من الشأن، یعنی شأن شفاعت، هر کسی حق شفاعت ندارد. برخی از افراد در روز قیامت حتی مشمول شفاعت هم نمی شوند، مورد شکایت هم واقع می شوند. ما در روایت داریم که سه چیز است که در قیامت از بعضی افراد شکایت می کند: یکی قرآن است، دوم مسجد است، سوم عالم ربانی. ثلاثه یشكون الی الله یوم القیامه، مسجد خراب لا یصلی فیه اهله، مسجدی که اهل اون مسجد، همسایگان مسجد در اون مسجد نماز نخونن، روز قیامت اون مسجد از اونها شکایت میکنن. دوم مصحف معلق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه، قرآنی که رها شده است غبار گرفته خونده نمیشود. یا حالا تو خونه هامون نگاه کنیم، اگر چند نسخه قرآن دارید سعی کنید گهگاهی هر کدام رو بخوانید، که یکی از چیزایی که در قیامت از بعضی افراد شکایت میکنه همین قرآن است. و سوم عالمون بین جهالن، عالم و دانشمندی که بین یه سری افراد نادانی است که از او استفاده نمیکنه. و شاید هم این ستا که کنار هم آمده است یه ارتباطی با هم داره. مسجد پایگاه تعلیم معارف قرآنی، دو یا دانشگاه علوم قرآنی. قرآن متن آموزش این دانشگاه و عالم ربانی استاد این دانشگاه است. باز یه برداشت دیگه هم میتونیم بکنیم، مسجدی که نمازگزار نداشته باشد آباد نیست، مسجدی که عالم ربانی نداشته باشد آباد نیست، مسجدی که معارف قرآنی درش تعلیم داده نشود آباد نیست. آبادانی مسجد به زیبایی های ظاهری نیست. مسجد پیامبر در مدینه در آغاز وقتی که ساخته شد با چوبه های درخت خرما و حصیر بود، اما مسجد آبادی بود. امام راحل در یکی از پیام‌های حجشون دارن که پیامبر خدا نیازی به مساجد تشریفاتی و مناره‌های تزییناتی ندارد. پیامبر خدا در پی مجد و عظمت پیروان خود بوده است. مسجد آباد مسجدی که نمازگزار داره، مسجد آباد مسجدی که امام جماعت عالم داره، اونم عالم ربانی. مسجد آباد مسجدی است که نه تنها محل عبادت است، محل معرفت هم هست، اونم معارف ناب قرآنی. به هر حال بعضی ها نه ازشون شکایتی نمی شود ولی مشمول شفاعت هم قرار نمی گیرن، رهان با اون اعمال خودشون بلکه به جایی برسن. اما بعضی ها مشمول شفاعت دیگران قرار می گیرن. پیامبران الهی، ائمه اطهار، حضرت زهرا سلام الله علیها، فاطمه معصومه سلام الله علیها و شهدا، اینا مقام شفاعت دارن، یعنی میتونن واسطه بشن برای ما، دست ما رو بگیرن. اگر یه شخصیتی دعوت شد به یک مهمانی، اون شخصیت اگر دو نفر رو همراه خودش برد صاحب خونه اعتراض نمی کنه، چون مقام و موقعیتی نزد صاحب خونه داره. اینها حق شفاعت دارن. چرا؟ چون در پیشگاه الهی دارای مقام و منزلت و احترامی هستن، بنابراین میتونن از ما شفاعت کنن. و فاطمه معصومه دارای مقام شفاعت هستن و وظیفه ما همین هست که ازشون درخواست کنیم، چون تو زیارت نامهشون آمده است. و همینجا خدمتتون عرض کنم، شایدم شنیده باشید، در بین امامزادگان شاید چند تا زیارت نامه‌ای داریم که از امام معصوم رسیده باشد. یکی زیارت نامه فاطمه معصومه سلام الله علیها است، یعنی زیارتی که از سوی امام معصوم رسیده است. و در اون زیارت نامه ضمن سلام به انبیاء الهی و پیامبر خاتم و ائمه اطهار و خود ایشان در پایان درخواست من این است که ای بانوی کرامت، در قیامت از ما شفاعت کنید، دست ما رو بگیرید. یا فاطمه تشفعیلی فی الجنه فان لك عند الله شأن من شأن، شما یه مقام ویژه‌ای نزد خداوند دارید و میتونید از ما شفاعت کنید. مقام دیگر مقام فقاهت است، یعنی اون دانش دینشناسی. فقاهت اینجا به معنای خاص علوم فقهی تنها نیست، در همون خاندانی که بزرگ شده است خیلی از معارف رو یاد گرفته، بعضی هم فیوز الهی بوده است، علم لدنی. در باب مقام و منزلت فاطمه معصومه اگر بخوام صحبت کنیم خیلی فرصت میخواد، اما اجمالا ما وظیفمون رو بدونیم چی هست. از نام مبارک ایشون من الگو میگیرم و نکاتی رو عرض میکنم. نام ایشون فاطمه است، معصومه لقب ایشان است. نام فاطمه در بین اهل بیت پیامبر و پیروان ایشان بنابر این بوده است که همیشه زنده بمانند. چرا؟ چون دشمنان بناشون بر این بوده است که این نام فراموش بشه، یعنی فاطمه به یاد نیاید. خب اگر اسم فاطمه زهرا رو می بردن خیلی قضا یا یادآوری می شد. یکیش این سؤال بزرگ تاریخی که این تک دختر پیامبر خدا و این دردانه جهان عصمت و اسلام کجا مدفونه، این یک سؤال. و اون قضایا و ظلمها و ستمهایی که بر ایشان وارد شد، خب اینا جای سؤال داشت دیگه، مردم یادشون می آمد، بنا داشتن اسم حضرت زهرا فراموش بشود. یه قضیه رو براتون نقل کنم. بین سبزی های خوراکی یه سبزی است به نام خرفه، اتفاقا همین در قم هم سبزی فروش ها همراه سبزیشون می فروشن و معمولا عرب ها بیشتر علاقه دارن. نقل کردن حضرت زهرا سلام الله علیها به این سبزی علاقه داشتن، علاقه زیادی داشتن، دوست داشتن این سبزی رو. الان هم اتفاقا اهل مدینه به خاطر علاقه حضرت زهرا به این سبزی، شیعیان مدینه مقید هستن که بین سبزی هاشون باشه و علاقه دارن. اونقدر این مسئله مورد علاقه واقع شد و مشهور شد که نام این سبزی رو مردم گذاشتن بقلت الزهرا، سبزی حضرت زهرا. این سبزی خرفه اسمش شد بقلت الزهرا، سبزی حضرت زهرا. ولی همین نام سیاسی شد. چطور؟ بنی امیه دیدن عجب، سالها نام حضرت زهرا سلام الله علیها که یادآور جنایت ها و ظلم های اونها هست، یادآور مظلومیت این دختر و شوهر ایشان هست، تو خونه هم هست، هرگاه سفره پهن میکنن سبزی میارن، نام از زهرا برده میشوند. آمدن نام این سبزی رو عوض کردن. که حالا من نمیخوام اون اسمی که اسم نامناسبی است که رو این سبزی گذاشتن، ولی جا نیفتاد، یعنی نمیتونستن تحمل کنن نام حضرت زهرا رو. چرا؟ چون هم از این اسم هراس داشتن، هم هراس داشتن که مردم تاریخ رو بازخوانی کنن، از نام حضرت زهرا هراس داشت. اما نقطه مقابل، ائمه ما و پیروان اونها مقید بودن اسم فرزندشون رو ولو یک نفر رو فاطمه بگذارن. من مروری کردم دیدم در بین فرزندان ائمه اطهار 11 تا فاطمه هست. بعضی از ائمه 2 تا فرزند به نام فاطمه دارن، فاطمه کبرا، فاطمه صغرا. خب چرا 2 تا؟ به خاطر اینکه باز هم علاقه به این نام و همچنین نام زنده بماند. اگر این دختر به خانه شوهری رفت در یک محله دیگری، نام فاطمه بماند. اگر اوی که در خانه دیگری رفت، اونجا هم نام فاطمه بماند. لااقل در خانه خودشون 2 بار نام فاطمه برده شود و یکی از این فاطمه ها دختر موسی بن جعفر سلام الله علیه، فاطمه معصومه سلام الله علیها است که شما به عنوان زائر ایشون هستید که امام رضا فرمودن هر کس خواهرم فاطمه را در قم زیارت کند مثل آن است که مرا در طوس زیارت کرده است. خوشا به سعادت تو. مقید بودن، نامگذاری میکردن به نام فاطمه. اما هرچند الحمدلله بین متدینان هنوز هم نام فاطمه زهرا بر قله است، نامگذاری ایشون هنوز هم الحمدلله زیاده، اما بعضی ها فکرای غربگرایی، نوگرایی، امثال اینا میبینیم که عدول کردن، اسامی فرزندانشون رو چیز دیگه میگذارن. شما هم این گونه باشید. یکی از کارهایی که ما میتونیم نشون بدیم که ما پیرو اینها هستیم اسامی فرزندانمونه. آقا حسن است، حسین است، علی است، فاطمه است، جواد است، صادق است، باقر است. در یک سفری که من به یکی از کشورهای آفریقا برای تبلیغ رفته بودم، خطیب بزرگ پایتخت اون کشور ما رو دعوت کرد به مراسم تولد فرزندش. حالا نمیدونم به چه مناسبت، و حالا مناسبت‌های مختلفی هست، عقیقه هست، چیزای دیگه هست. جمعیت زیادی هم آمده بودن، گرچه پذیرایی بسیار ساده بود به خاطر فقر مردم. اعیان و اشراف پایتخت هم آمده بودن. خوب خواهش میکنم دقت کنید، اون کشور اون موقع 98% مسلمان تماما پیرو مکتب سقیفه، همه مالکی مذهب، شیعه نبودن. اونم خطیب بزرگ پایتخت برای فرزندش جشن گرفته بود، ما رو هم دعوت کرد. وقتی که ما رفتیم اونجا، لحظاتی گذشت، به من ایشون گفت برای مردم صحبت کن. خداوند به ذهن من گذاشت، پرسیدم نام این فرزند رو چی گذاشتید؟ گفت زینب. من موقعی که این نام رو شنیدم از او اشکم جاری شد. بعد خودش در اومد بدون این که من سوال کنم، گفت ما اگر دو پسر دو قلو خداوند بمون بده، نامشو بذاریم حسن و حسین، سنی ها، و اگر دو دختر به ما بدهد، نام رو میگذاریم زینب و زهرا. ببینید، یه کسی که پیروه، یعنی ادعا نداره که من شیعه 12 امامی هستم، ولی نام فرزندانش اینه. ما کجا داریم میریم بعضی هامون؟ چه مسیری رو پی میماییم؟ بنابراین پدران، مادران، به فرزندانتون که صاحب فرزند میشون، یا جوانانی که صاحب فرزند میشید، افتخار کنید نام فرزندتون رو میگذارید فاطمه، میگذارید خدیجه، میگذارید آمنه، نام پسرتون میگذارید علی، محمد، حسن، حسین، امثال اینا. واقعا مایه افتخاره، به یکی از نشانه های پیروی از این هاست. لذا لااقل ما در عمل در این حد نشون بدیم که ما پیرو اینها هستیم. و اما برکت وجودی فاطمه معصومه سلام الله علیها در ایران، شاید لطف الهی بوده است که این بانوی بزرگوار از مدینه هجرت کنند و در این منطقه به خاک سپرده بشوند، و این همه برکات که حالا اجمالا من اشاره می کنم. شاید به یقین می توانیم بگوییم که اگر قوم آن روز مدفن فاطمه معصوم سلام الله علیها نمی شد، معلوم نبود از نظر قداست، شهرت در این حد باشد که قطعا نبود. هازا اولا، این شهر رو وقتی که نام میبرن به نام شهر مقدس قم میگوین، مشهد رو به افتخار مسجع شریف علی ابن موسی رضا علیه السلام مشهد مقدس میگوین. تنها حرم مقدس نیست، این شهر هم به برکت نورانیت این مسجع شریف کلن نورانیست. شاید به یقین میتوانیم بگوییم که اگر این بارگاه مطهر در اینجا نبود، حوزه علمیه قم که امروز افتخار علمی جهان تشیع است وجود نمی داشت، یا اگر می بود مثل شهرهای دیگر محدود. بزرگترین شخصیت‌های علمی، بزرگترین مراجع در طول تاریخ از این حوزه علمی برخواستند. و نکته بعدی، اینجا شد خاستگاه انقلاب اسلامی، و اون چه که امروز ما در فلسطین میبینیم، باید اگر این مسیر رو طی کنیم و به عقب برگردیم از نظر تاریخی، باید خاستگاهش رو از کنار مسجع شریف فاطمه معصومه سلام الله علیها جستجو کنیم. امیدواریم که در آینده نچندان دور اثری از اسرائیل قاصب نباشد و کشور فلسطین و مسجد الاقصای عزیز از اشغال متجاوزان آزاد گردد انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار. پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت میدهیم مسلمانان را، رزمندگان را در سراسر عالم به پیروزی نهایی برسان. توطئه‌های دشمنان به ویژه استکبار جهانی آمریکای جهانخوار، صهیونیسم بین الملل به خودشان برگردان. پروردگارا به همه ما در زندگی توفیق عبادت و بندگی کرم فرما. اول مرگ ما، اول سعادت ما و شهادت در راه خودت قرار بده. مرزای مسلمین، منظورین، چند نفر هم توصیه کردن مریض دارن، دعا کنید خداوند انشاءالله به همشون شفا عنایت بفرماید. پروردگارا مرزای مسلمین، منظورین، جانبازان عزیز شفا کرم فرما. به خاندان معظم شهیدان و همچنین خاندان جانبازان عزیز صبر و اجر کرم فرما. پروردگارا جوانان عزیز ما، امت اسلامی، خدمتگزاران به مکتب اسلام، مراجع معظم تقلید، خدمتگزاران به نظام اسلامی، به ویژه رهبر معظم انقلاب، از همه خطرات مسون و محفوظ بدار. جوانان ما را از خطرات فکری و فرهنگی در امان نگهدار. و عجل ثم قرب في فرج مولانا صاحب العصر والزمان.
اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرج آل محمد.
شنونده سخنان حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده بودید با موضوع از مقام حضرت معصومه سلام الله علیها الگو بگیریم در برنامه بربال سخن که تقدیم حضور شما عزیزان شنونده شد. ساعت 13:26:44.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشویید. کتری رو به اندازه که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ‌زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
خب اینم توصیه‌هایی برای مخاطبین عزیز و همه ما که انشالله پیش توجه ویژه داشته باشیم تا انشالله منابع و انرژی‌هایی که هست به همین سبک حفظ بشه تا از دست نره خدای نکرده. خب ما دو برنامه دیگه داریم تا پایان این بخش که تقدیم حضور شما میشه و بخش اول برنامه های رادیو معارف، یعنی بخش صبحگاهی ما، به اتمام میرسه تا همکاران ما در فاز دوم و در بخش دوم با شما دوستان عزیز همراه باشن. مشق را که موضوع اخلاق توحیدی داره تقدیم حضور میشه و صحبت های حجت الاسلام و المسلمین حجای فقیهی هست و پیام ولایت که پیام بخش برنامه های ما در این بخش خواهد بود که بیانات مقام معظم رهبری است. و اما ما این توفیق رو داشتیم که در خدمت شما باشیم. تیمی که امروز و گروهی که امروز با شما عزیزان همراه بود، سرکار خانم موسوی تهیه کننده این شیفت بودن، آقای رضا رضایی صدا بردار این شیفت بودن و آقای اکبر شاهواروقی هم هماهنگی پخش که من هم افتخار داشتم به نمایندگی از دوستانم و همکاران خوبم در خدمت شما